بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخنیم بود که آیا آخوند اشاره کردن به این که بعضی خیال کرده اند این که در آیات شریفه قرآن وارد شده که للقرآن ظاهر و باطن و لبطنهی بطن الى سبعین ابطون، گفتند به این که این دلالت داره بر این که آیات قرآن در معانی مختلف و متعدد استعمال شده، پس بنابراین استعمال لفظ در اکثر از معنا نه فقط عقلا جائزه بلکه در عرف و در لغت عرب هم جائز است و هم واقع شده، برای اینکه قرآن مهمترین کتاب عربی است که بر اساس لغت عرب با کمال فصاحت و بلاغت وارد شده و ما می‌بینیم که به صریح روایات آیات مبارکات در چند معنای مختلف استعمال شده. روایات هم در این باب متعدده که معمولاً در تفاسیر، در مقدمه تفاسیر به اینها اشاره شده. گفتیم آقای آخوند از این دو جواب دادن. جواب دومش این بود که نه، الفاظ قرآن در یک معنا بیشتر استعمال نشده، اما منافات نداره که لوازم اون معنای مستعمل فی یا ملازمات اون معنا یا گاهی مستلزمات و ملزومات اون معنا نیز مراد متکلم بوده باشه و این یه امری است ممکن. یک نظیری هم گفتیم در لغت عرب داره که مثلا در کنایات از قبیل زیدون کثیر الرماد یا زیدون جوان الکلب، در این جمله لفظ در معنی حقیقی خودش استعمال شده ولی معنای ملازم هم مراده. اگه میگیم زید سگش سگ مندرش جوانه و ترسوس، این کنایه از آن است که در منزل او رفت آمد اغیار زیاده و در نتیجه سگ صاحب خانه دیگه به اغیار حمله نمی کنه، پس این کشف می کنه از اینکه این مرد چون صاحب جود و سخاست، بنابراین سگ او ترسوست و حمله به اغیار نمی کنه. حال این معنی ملازم با جوان الکلب نیز در این جمله مراد هست، پس مین منافات نداره که لفظ در یک معنی حقیقی خودش استعمال شده ولی ملزومات و ملازمات معنا هم مراد متکلم بوده باشه. اون وقت ایشون میگه قرآن هم از این قبیله که لفظ در یک معنا استعمال شده ولی ملازمات و اون مستلزماتی که دمراه معنی حقیقی است اونها نیز اراده شده باشه و این یک امری است که مستلزم استعمال لفظ با در اکثر از معنا نیست، منتها بسیاری از اوقات این ملازمات را عقل بشر بهش توجه خیلی نمی کنه. با بیان معصومین که معادن وحی الهیان و نظر الکتاب فی بیوتهم، اونها ما را به این ملازمات توجه می دن. این احتمال درستی است. و بعد هم بسیاری از روایات که فرموده للقرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق، و اینکه آیات به مناسبتی که نازل شده اند اختصاص به مورد نزول نداره، بلکه یجری کما یجری اللیل و النهار، که این روایات را در تقریرات هم بهش اشاره شده، از این میفهمیم که معانی ملازمات هم گاهی مراد هستند در این حال که لفظ در معنی حقیقی خودش استعمال شده. بعد یه شب یک تنظیر بسیار روشن او، عده‌ای از روایاتی که فرموده قصص قرآن در ظاهر قصه است ولی در باطن درس است و عبره است و اعتبار است برای کسانی که میخوان عبرت بگیرند. خب بله، اینجا مانعی نداره قصص قوم لوط یا قوم شعیب یا مثلا قوم صالح سلام الله علیهم در قرآن همون معان الفاظ در معانی خودش استعمال شده، ولی کنار او خدای متعال قصد داره که مردم عبرت بگیرن و از این داستانها کشف کنن که سرانجام معصیت و مخالفت حق متعال، مثلا هلاک شدن اقوام یا زیر رو شدن قریه ها و امثال ذالکه. بنابراین این معنا قابل قبوله، ولی این موجب استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه. اما یه مطلبی را بنده به عرض برسانم و آن این است که چرا گاهی از بعض از داستانها و بعض از تفاسیری که در آیات مبارکات وارد شده استفاده می شود که کأن لفظ در چند معنای مختلف استعمال شده و یا اراده شده اقلن، مثل داستان حضرت جواد سلام الله علیه در مجلس معمون، وقتی که دزدی را آوردن و بحث شد که از کجای دست او باید قطع کرد و به اخوندهای سنی هر کدام نقطه ای را از زن و بعضی از مثلا مرفق گفتن، امام جواد فرمود فقط باید انگشتان دست او قطع بشه. بعد در مقام استدلال به دو آیه استدلال کردن، فرمودن خداوند متعال در قرآن امر کرده به قطع ید سارق، اما در جای دیگر فرموده ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، محل سجده مخصوص خداست، نباید محل سجده را برای غیر خدا صرف کرد و چون کف دست یکی از مساجد سبع هست، پس نباید از زند قطع کرد، بلکه باید از انگشتان قطع کرد و کف دست را نگه داشت. خب این آیه شریفه در ظاهر ان المساجد لله، ظاهرش اینه که مقصود به قرینه قبل و بعد آیه، مقصود از مساجد اماکنی است که مردم در او سجده می کنند و مساجد روی زمینه. اما اینجا امام به آیه تمسک می کنه و مساجد را تفسیر می کنه من جمله به کف دست که سجدگاه هست، به این معنا، یعنی یوزع علی الارض این السجود، نقاطی که بر زمین در وقت سجده کردن از بدن انسان باقی میمانه. خب حالا ما در اینجا به رأی العین میبینیم که این مساجد هم استعمال شده در اماکن متبرک روی زمین و هم به حسب بیان امام جواد سلام الله علیه استعمال شده در جزئی از اجزاء بدن که در وقت سجده روی زمین گذاشته میشه. پس معلوم میشه که هر دو معنا مراد این همون استعمال لفظ در اکثر از معناست. مسئله این که استاد کوئی تمسک می کنند به داستان سرایی قرآن و این که این داستان ها برای موعظه است، این اصلا دخلی به استعمال لفظ در ملازمات نداره. این داستان ها رمان هایی که مردم می نویسن و این قصصی که از اول تاریخ بشریت نوشته شده، این دو گونه قراده هست، نویسنده هم شرح حال می نویسه و هم ضمناً میخواد درسی برای آیندگان باشه. کتاب است آینه روزگار که در او ببینی پندهای بیشمار. این همه کتب تاریخ این نقش را دارند و باز این عظمتی برای قرآن نیست، زیرا داستان سرایان دنیا هم در ذکر داستان‌ها قصد عبرت گرفتن و آموختن بشریت را دارند. بنابراین این را نمی‌شود مراد از روایاتی که فرمود قرآن باطن و ظاهری داره و باطنه عمیق و اون همه روایات را بر این احتمالی که استاد داده، یعنی بر این به اسلام جمله توجیه آخر ایشون خیر، بلکه بعید نیست به راستی که همونطور که بعضی گفتن همین داستان حضرت جواد کاملا نشون میده که لفظ مساجد هم در اماکن روی عرض استعمال شده و هم باز اراده شده مساجد سبعی که در بدن آدمیانه.
اینجا ما داریم ثابت نمیشه که
ما يطلق عليه المسجد، ما مسجد يعني ما يطلق عليه اسم المسجد. خب اگه این باشه در همه چیز این حرف رو میشه گفت، پس بنابراین در اونجا یکی نه. ببین اولا به کف دست یطلق علیه مسجد، اصلا کف دست مسجد، مسجد در لغت به معنی ما یسجد علیه یا اسم مکانه یا اسم زمانه. اسم زمان که قطعا مراد نیست، پس اسم مکانه. در مکان هم یعنی مکانی که یسجد علیه، مکان بنابراین معنی مجازی باید باشه. این معنی مجازی یکیش معنی حقیقی یکیش معنی مجازیه. به امام میخواد بگه معنی مجازی هم مراده، یعنی جامع چی میشه؟ شما میگه به در قدر جامع. خب بسیار خب، این هی توجیه است که شما میخواید بکنی که بهم میگی برای قدر جامع، ممکنه برای قدر جامع باشه، ممکنه برای عرضه هم باشه. برای این اگه مکان باشه دیگه پچیر به کف میگن. امام داره میخواد بگه کف دست قطع نکنید، برای این چین کف دست به این طبق این آیه لله. بله معوض تعویل. خب میدونم اما آیه امام به این آیه استدلال میکنه، اگر تعبیریه یعنی معنی این مراد هست در این آیه یا نه. اگر استعمال مراده پس استعمال شده در او. به نظر میاد هر دو معنا مراده. اگر هر دو معنا مراده ایشون بفهمن قدر جامع، عرض میکنن قدر جامع بین مکان و بین کف دست چیه قدر جامع؟ باشه این مقصود؟ از کف؟ نه، یعنی موم لیسن مراد اماکن بری؟ هذا استفادت امام جوام الجواد، لیکن ظاهر الآیه شنو؟ ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. یعنی این آیه قرآن چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مساجد روی زمینه. نه امام جواد میخواد این را استثار کده، ولی مسلما معنی آیه در ظاهر هم همین مساجد خارجی مساجد روی زمینه. یعنی شما میخواییم در یه برناسش جناب عالی اول فرمودید در قدر جامع، قدر جامع یعنی ما یوسف ما به المسجد. خب حالا به نحو استقراقی مرادی یا به نحو مجموعی؟ یعنی به این معنا در این قدر جامعه که استعمال شده هر فرد فرد مراده. اگه هر فرد فرد ناشه باید معنی شما بازگشتش به این میشه. خب باید بالاخره کف دست کافیه دیگه. حالا بگن اون فقها ها، ولی بالاخره امام، من بحثم در استشهاد امامه. امام علیه السلام میگه کف دست رو قطع نکنید چون این مسجده، مسجد برای للهه. خب این مسجدی که برای همین مسجد در این آیه شریفه به معنی این اماکن بیرونی هم که استفاده شده دیگه، استعمال شده. خب خب این یکی من عرض کردم من که منافات نداره، بله منو که تعبیلاته، تعبیلات این یه هم خواهیم بگیم گاز اوقات هم اونها جز لوازم معنا نیستن، یه چیزای خارج از لوازم اند. آخه خب لیلة القدر چیه؟ یه لیلتون مبارکت ایست که به اصطلاح در او یک عملش برابر هزار ماهه. خب حالا به کدام مبارکی بالاتر از زهرا سلام الله علیها باشه؟ پس اینم یک نوع تقریبا از مصادیق لوازم لیله مبارکه است. خب حالا شما میخواید چه نتیجه بگیرید؟ میخواید بگیرید به این که یعنی در چند معنا استعمال شده؟ خب این بحث جز لوازمه یا جز مستعمل فی؟ چون؟ پس این چیه؟ مستعمل فیه لفظه؟ مستعمل فیه که استعمال در اکثر معنایه. لپس یعنی شما میفهمید به اعتقاد استعمال شده در یک معنی کلی امر مبارک. پس لیلة القدر خیر من الف شهر، الف شهر چیه؟ یه امر بزرگی؟ احتمالات اون معلومه یک شد، یعنی همه چی با زبان حال و قالشان از کنن تنزه خدا و وحدت خدا را اثبات میکنه. اون قیاس معل فارقه، چون اصلا اونجا یک شد در معنی عام استعمال شده. چرا دیگه؟ معنای سجود از قبیل کلمه میزانه. ببینید میزان یعنی موجودن به الحق و الباطل. حالا اگر به امیر المومنین هم تفسیر شده از باب این که یکی از مصادیق میزانه، این از قبیل ذکر مساق شیخنا، این نه در استعمال در اکثر ازنان یا در لوازم معناست، بلکه در اینجا میگه معنای سجود یعنی اظهار و خضوع در مقابل حق متعال، یا به قول بعضی سجود به معنای اظهار تنزه خدا عن شریکه. خب بله بله همه چی کثیر از مردم برازان بله اون بعضی یعنی جمعی از مردم غالب خدا هستن و خدا رو تنزه میکنن، یه دسته منکر خدا هستن. نه اینا دلیل نمیشه. بگذاریم از کنم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیگر از مباحث بحث مشتقه. یکی از مباحثی که تقریبا در اصول کاربرد داره اینه که آیا مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدع است، یا اینکه اعم از متلبس و من قضا عنه المبدع. این مقدار همه ما بلدیم. مثلا یکی از الفاظ مشتق اسماء فاعل و مفعول و صفت مشبهه و اسم زمان و مکان و امثال اینها. مثلا مسجد یکی از مشتقات اسم است برای مکانی که یسجد فیه الناس. خب اینجا اگر بالفعل این حالت در او هست مثل مسجد گوهرشاد، خب قطعاً صدق این مشتق بر چنین شیئی که بالفعل متلبس بالمبدأ است جای بحث درش نیست، مسلمه که حقیقته و استعمال لفظ در معنای حقیقی است، در صورتی که استعمال در متلبس بالمبدأ بالفعل باشه. چنون که اگر هنوز هم مبدأ هنوز هم ذات متلبس به مبدأ نشده باشه، مثل زمینی که کسی داده که بعداً بر او مسجد بنا کنن، این هم باز قطعاً مجازه. اما سخن این است که اگر یکی مثلا مکانی قبلا مسجد بوده و بالفعل مخروبه شده یا در خیابان قرار گرفته، اینجا آیا صدق مسجد بر ذاتی که انقضا عنه المبدأ آیا این هم حقیقت ام لا؟ پس بنابراین مشتقات سه گونه استعمال دارند. یکی استعمال در اون ذاتی که متلبس به مبدأ اشتقاق است بالفعل، یکی در ذاتی که لم یتلبس و سیتلبس بالمبدأ فی الآینده و فی الاستقبال. این هم قطعا مجازه. عمده بس در اینجاست که اگر ذاتی قبلا متلبس به مبدأ بوده و همکنون متلبس به مبدأ نیست، آیا استعمال مشتق در او حقیقت یا مجازه؟ این مسئله هم از اونجا ناشی شد که یک بحثی است در کتاب رضا. همه ما میدانیم که یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب. اگر بچه شیر خورد از مادری، به من این مرضعه به منزله مادر اون بچه میشه و اون مرتضعه به منزله فرزند این زن مرضعه میشه. در نتیجه این بچه به منزله فرزند شوهر این زن هم خواهد شد و اون شوهر هم به منزله پدر این مرتضعه خواهد شد. فرمود الرضاء لحمتون که لحمت نسب. آیا در اینجا فخر المحققین اول کسی است که در شرح عبارت علامه در کتاب ایضاح این موضوع را مطرح کرده، در جایی که اگر مردی دو نفر زن کبیره داشت و یک زن صغیره مرتضعه داشت، بچه شیرخواری را هم بر اساس مصلحت ولی تزویج کردند به مردی که دارای دو زنه. حال این دو زن هر دو شیر هم در پستان دارند. زن اول این بچه کوچکی که مرتضعه هست و زن سوم شوهر شده، زن اول این بچه را شیر داد. اینجا بلا اشکال هم زن اول حرام میشه و هم مرتضعه حرام میشه. زن اول حرام میشه برای اینکه وقتی شیر داد به این زن دوم، میشود ام این بچه مرتضعه، و چون بچه مرتضی زوجه شوهرش است، پس این زن اول میشه ام زوجه. ام زوجه شوهرش، ام زوجه شوهر هم قطعا بر شوهر حرامه. از طرفی مرتضی هم حرام میشه، برای اینکه مرتضی میشه بنت زوجه، بنت زوجه مدخول بها، بنت زوجه چون مرضعه اول زن این مرد بوده و به او هم دخول کرده بوده. حال این بچه شیر خورده از زن اول، پس بچه شده به اصطلاح بنت مرد، و وقتی ربی منزله ربیبه مرد میشه، ربیبه زرد هم که اگر به مادر دخول کرده باشه بر شوهر حرام میشه. بنابراین مرضعه اول مدخول بها و بچه مرتضعی که زوجه است برای شوهر، این دو هر دو حرام میشن بعد از اینکه 15 رضعه شیر خورد. اما حالا اگر بعدن زوجه دوم هم آمد این بچه مرتضعه را شیر داد، حالا که شیر داد بگیم این مرتضعه قبلن زوجه بود، ولی با شیر خوردن از زوجه اولا از زوجیت خارج شد و ازدواجش باطل شد. حالا که آمده از مرضعه دوم شیر خورده، اگر گفتیم مشتق حقیقت در من قضا عنه المبدأ، پس الان هم به مرضعه دوم ام زوجه صادقه، زیرا این بچه یک زمانی زوجه شوهر بوده، گرچه با شیر خوردن از زوجه اولا دیگه از زوجیت خارج شد. اما در این حال اگر گفتیم مشتق در من قضا عنه المبدأ نیز حقیقته، پس مرضعه دوم ام زوجه برش صادقه و او هم حرام میشه. اما اگر گفتیم چون مرتضعه از زوجیت بالفعل خارج شده و زمانی که شیر از زوجه دوم خورده دیگه در آن زمان متلبسه به زوجیت نبوده، پس قهرن زوجه دوم شیر داده کسی که الان زوجه شوهرش نیست و ام زوجه بر او صادق نیست، پس حلال خواهد بود و حرام نمیشه. مسئله از اینجا پای ریزی شده. البته یعنی این دو به مناسبت فرع فقهی آوردن، و الا اصل این که آیا مشتق در من قضا عنه المبدأ حقیقت است ام لا، امر سابقه داری بوده و مرحوم فخر المحققین هم به این مناسبت در ایضاح آورده و سیأتی البحث فیه انشاءالله.